بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. صحبت در این بود که آیا لفظ مشترک در اکثر از معنا استعمال شده یا استعمال نشده. دو تا مقدمه مطرح کردیم. مقدمه اول اینکه فرقی در این بحث از جهت این که استعمال در استعمال لفظ در معنای حقیقی باشه، استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی. مثال زدیم جدینی به عین یا جدینی به اصده. در هر دو این جای بحث داره که آیا میشه این دو در بیش از یک معنای حقیقی استعمال کرد، یا میشه اصد را در هم معنای حقیقی هم معنای مجازی استعمال کرد یا نه. مقدمه دیگری هم مطرح کردیم که ما اگر لفظ مشترک را در مسمای اون مشترک استعمال کنیم مشکلی نداره، همه قائل هم که این استعمال صحیحه و استعمال مجازیه. من بگم جنی به عین را اراده کنم، از عین مسمای به عین را هستی که اسمش عین هست، در این مواقع مشکلی ندارم و میگویم میشه استعمال کرد لفظ مشترک را مجازن در مسمای به عین. مقدمه سومی که وارد بشیم ترتب ثمره است. اگر ما قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنا بشیم، بسیاری از موارد را میتونیم از یک لفظی که حامل دو یا چند معنا استفاده کنیم. اگر منکر این معنا بشیم، خب در اون موارد فقط میتونیم بر یک معنا در نظر بگیریم، بر معنای دیگر نمیشه استفاده کرد. مثلا ما یه قاعده داریم به نام استصحاب، یه قاعده هم داریم قاعده یقین یا شک ساری. در استصحاب شما یقین به وجود شیئی در گذشته دارید، الان شک میکنید در بقای اون شیء. استصحاب به شما میگه که یقین سابق شک لاحق لاتن قدر یقین به شک. و اون یقینی که داشتم هنوز پابرجاست. یه قاعده یقین داریم. قاعده یقین اینه که اگر شما یقینی پیدا کردید، بعدا شک کنید در این که آیا اون یقین درست بوده یا درست نبوده. مثلا روز جمعه یقین پیدا کردید به عدالت زید. از چند نفر پرسیدید این آقای زید رو میشناسید؟ گفتن بله میشناسید. و شما با پرسش و سوال یقین پیدا کردید که زید عادله. به اون افتضاع کردید یا در مقابل اون مثلا یه طلاقی رو اجرا کردید. حالا روز شنبه شک میکنید اینه کیا بودن من از شو سوال کردم زید عادله. ممکنه روحه هایی بودم که مال او و اینه رو خورده که تو برخورد ما با اونها از اونها سوال کنیم و کار رو مثلا فیصله بدن. شما شک میکنید در یقینتون که های اصلا اون یقین من درست بود درست نبود. اینجا بشکم فایده یقین یا شک ساری. چون شک سرایان پیدا میکند به همون یقین، اون یقین متزلزل میشه. الان شما شک دارید که یقین درست بود یا درست نبود، به خلاف استصحاب که شما الان هم روی یقین دارم لباستم تا نیم ساعت قبل قاچ بود. نمیدونم اینجا که مراجعه کردم این آب چه آب نجسی که رخته بود، آیا این ماشین که رد شد به من ترشح کرد یا نه. هنوز هم بوی یقین دارم که این ساعت پیش لباس پاک بود. اما در قاعده یقین یا شک ساری شما دیگه یقین ندارید، یعنی یقین متزلزل شده.
اگر تو مثلا لباس بدن رو پاک کردی، یقین داره کردی که اداره این شد و پاک شد، من شک میکنی که نکنم مثلا اداره این نشده بوده، یعنی رسنا نشده
بوده. ما خودمون داریم همین بحث مطرح میکنیم، ما همون چیزی نگفتیم. گفتیم اگر در شک ساره همین رو بگیم که اگر ما اومدیم گفتیم لا تنقض الیقین به شک، این یه دفع الیقینت با شک بر نداشت و تونست استعمال کنی لفظ رو در اکثر از معنا، میتونه عبارت لا تنقض الیقین به شک هم دلیل باشد در استصحاب، هم دلیل باشد در قاعده یقین. اما اگر ما گفتید لا تنقض الیقین به شک، این فقط در یه معنا میتونه به کار بره، یا در معنای استصحاب یا در معنای قاعده یقین. تو این جهت مفهوم آخون دیگاهتون باشه، دیگه این عبارت معمولا در استصحاب به کار میده، چون منکر استعمال لفظ در اکثر از معنا نظام یه استن عبارت لا تنقض الیقین به شک، یا من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه، که روایت محمد بن مسلم باشد، دیگه این هم میتونه قاعده یقین رو برسونه هم استصحاب را. ولی چون ما میبینیم که امام از این گونه تعبیر را در استصحاب استفاده کرده، این خودش عنایت به این نکته است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا جایز نیست. یا مثلا این عبارت را کل شیئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. خب این روایت شریف با شما در مقام شک میگه کل شیئن لک حلال. خب این کل شیئن لک حلال حلیت ظاهریه رو درست کرد، درسته؟ قاعده حلیت میشه کل شیئن لک طاهر. به شما که شک داری میگه کل شیئن لک طاهر، قاعده طهارت رو درست کرد. حالا هم ببینیم اگر استعمال لفظ در اثر از معنا جایز باشد، از اون حتی تعرف انه حرامان یا حتی تعلم انه قذر، آیا میشه استصحاب را هم درست کنی یا نه؟ یعنی این بیان معصوم میتونه هم دلیل باشد بر قاعده حلیت قاعده طهارت و هم دلیل باشد بر استصحاب طهارت استصحاب حلیه. یعنی دو تا قاعده را از این استخراج کنیم، استنباط کنیم، یکی قاعده حلیت یا طهارت، چه قاعده حلیت یا طهارت مربوط به جایی که حالت سابقه نداره یا حالت سابقه مورد اعتنا واقع نشده. و به عبارت نخرا ما بهشون شک بعدی، شک ابتدایی، چون شما میدونید وقتی ما شک میکنیم یا حالت سابقه دارد یا نداره، اگه حالت سابقه داشته باشه میشه چی؟ استصحاب. البته به شرط این که حالت سابقه را شارع لحاظ کرده باشد میشه استصحاب. اما اگر حالت سابقه نداره یا حالت سابقه را شارع بهش اعتنا نکرده، مثلا استصحاب تعلیلی رو بعضی هم میگن که حجت نیست، این که میگه حجت نیست یعنی حالت سابقه مورد لحاظ شارع واقع نشده. استصحاب در احکام عقلی رو بعضی هم میگن حجت نیست، استصحاب در شبهات حکمیه رو مفهومهای خوبی میگه حجت نیست، با این که حالت سابقه داره ولی شارع حالت سابقه رو لحاظ نکرده هم. پس اگر حالت سابقه نداشت یا لحاظ نشد در اینجا، یا شاید که در تکلیف
اعتراف
نه ببینید شما که مورد حالت سابقه ندارد یعنی شما نسبت به حالت سابقه اطلاع ندارید و الا همه افعال ما یا همه موضوعات خارجی حکم دارن ما علم نداریم چون بحث ما در شکه شک از حالات من کار به منشه خارجی یا حکم خارجی نداریم پس اگر شما حالت سابقه دارید نسبت به اون خوب یا موضوع سیر استفاده اگر نداشته باشید یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفه بهه اگر شک در تکلیف باشه میشه منشه براعت اگر شک در مکلفه به باشد همه علم به تکلیف داریم اما علم به تکلیف داریم اما تردید داریم حالا یا در مکلف به یا در نوع تکلیف مثلا شما علم داریم به جمعه نمازی واجبه نمیدونیم متعلقه نماز چیه گفتم اگر ممکنه احتیاط مثلا اگر ممکن نیست احتیاط به تحقیره مثلا که روز جمعه نمیدونم نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه حرامه در حرام هم بینه محصوله حالا این مقدمه رو بیاد در اینجا کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیئن لک طاهر حتی تعلم انه قذر اینجا اگر گفتیم لفظ رو میشه در دو معنا استعمال کرد این عبارت هم دلالت دارد بر قاعده حلیت طهارت که در آن حالت سابقه نیست یا ملاحظه نشد و همچنین دلالت دارد بر استصحاب طهارت و استصحاب حلیت هم حلیت ظاهریه و طهارت ظاهریه رو درست کرد و هم استصحاب این دوتا را که حالت سابقه دارد پس ببینید یه عبارت رو ما به کار بردیم در دو معنا یک معنا حلیت ظاهریه که حالت سابقه نداره معنای دوم استصحاب طهارت که حالت سابقه داره یا مثلا یه شخصی هست عمد داره چند تا عبدش اسمشون زیده اگر گفت زیدون حرون فیزش الله اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشد ما میتونیم بگوییم که و این آقا هم اراده کرده باشد ما میتونیم به اون تمام عبدایی که اسمشون زیده آزاد بدن به یه شخصی هست که دوتا زنش اسمشون هنده گفت زوجتی هند طالق اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز باشد میگم هر دوتا زوجه چی شدن؟ متعلقه شدن اما اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نباشد اینجا ما یقین داریم یکی از عبداش آزاد شدن یا یکی از زناش متعلقه شده همده نمیتونیم بگم هر دو متعلقه شده هم. این هم یکی و حالا اگر دعوا بشه و کار به دادگاه بکشه اونجا ثمره این بحث چی میشه؟ روشن میشه یه وقت دیگه علمی چون اینا اهمیت موضوع رو میرسونه یه مثال دیگر هم بزنه تو بعض از روایات اومده و امر کرده به اعظام و اقامه گفته مثلا قبل از اینکه وارد نماز بشی قم و اذن یا مثلا یملقی لکل اذان و الاقامه خب مقتضای ظاهر امر مولا و طلب مولا اینه که هر دو واجبه در حالی که میبینیم آیان نسبت به اذان کسی قائل به وجوب نشده ولی نسبت به اقامه بعضی از آقایون مثل سید مرتضی قائل به وجوب اقامه هست یادم هست یه وقتی رفته بودیم منزل آقای حامد هاشم عاملی پدر آقای لاهیجانی برای تبلیغ قرار ما رو بفرسته ایشون گفت ما اقامه رو واجب میدونیم ما حواست باشه الان قاطما رو بفرسته برای تبه یه مثلا هم میخواست خلاصه یادمون بره که ما اقامه را واجب میدونیم، یه نماز بی اقامه نخونیم، ما ازشون رو تعرض نمی کردیم، ولی یه تو ذهن من مون که بین آیان ایشون قائل به وجوب اقامه بود. خب حالا اگر یک امری از مولا رسیده و طلب کرده از آن و اقامه را، ما دلیل منفصل داریم به این که از آن واجب نیست، اقامه دلیل منفصل نداره که واجب نیست و مستحبه. اینجا ببینید یک امر مولا گفته و هم از اون اراده وجوب کرده هم از اون اراده استحباب. یا روایات داریم اقتصل للجمعه والجماعه للجنابه، معذرت، اقتصل للجمعه والجنابه، روز جمعه غسل کن، یکی برای جنابت هم غسل کن، نگفت روز جمعه غسل جنابت کنم، اقتصل للجمعه برای روز جمعه و للجنابه، یکیش وجوبه یکیش استحبابه. وقت اینجا آقایون هم فتوا میگن به این که جمعه مستحبه غسل جنابه واجب. یه اقتصر هم که در اینجا ما بیشتر نده، خب به خودی خود مستحب بس، ولی شرط برای نماز این هم که دلیل جمعه مستحب به کسانی که میخوان نماز جمعه شدت من حتما غسل جمعه کنن که بدنش پاکیزه باشه، خودش برینه هست، اینا از باب شرطیت برای نماز میده، حالا یا شرط استحبابی یا شرط وجوبی،
اینجا از باب اشتراک یا از باب دیگه بعد استعمال در نرد و
در اون دیگه که استعمال رفت در اکتر از من گفتیم که لازم نیست، ما گفتیم لازم نیست که حتما یک لفظ مشترک در دو معنا به کار بگیره. یکی از مقدمات مهم این بود ابتدای بحثم رو تکرار کردیم، لازم نیست که یک لفظ در دو معنای حقیقی استعمال بشه که مشترک لفظی باشه، یعنی به عصب هم اراده میکنه و به عصب حیوان درنده را و هم رجل شجاع دیروز هم مثال زد. اینجا هم اقتصر نسبت به سیغه افعال چند نظره، یک نظر نظر مفهوم آخونده که میگه سیغه افعال ظهور در وجود داره، یه نظر قائل به اشتراک لفظی بین وجوب و استحبابه، یه نظر مثل مفهوم آقای خوییه که نظر مختار ما همینه، دیگه یه فعل رفت شده بر طلب نه وجوب را دلالت کرد و نه استحباب را، وجوب و استحباب را با عقل میفهمیم با مقدمات حکمت میفهمیم. حالا اون نظر مثل مفهوم آقای خوی اینا اینجا سیغه فعل به کار رفته در چی؟ طلب، منتها این طلب اگر ترخیصی در کنارش بود عقل میگه تو آزادی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، اگر ترخیصی در کنارش نبود عقل میگه حتما باید انجام بدی. این نظر مفهوم آقای خوییه و نظر تمامی هم هست، ولی آخون یه سیغه فرق رد شده بر وجوب یه ظهور در وجوب داره، ظهور رفعی هم داره، بعضی هم عالم سیر مرتضا که سیغه فرق هم رد شده بر وجوب هم رد شده بر نبض، اگر رد شده باشد بر هر دو میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا لفظ مشترک، اگر وحث شده باشد در وجوب و در اقتصاد للجمعه و الجنابه در یکیش برای استحباب باشد در یکی در وجوب میشد استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی. ما نه اونگون استعمال سیگریت هم در وجوب حقیقیه هم در نبضه، وجوب و نب رو با قرینه می فهمیم، استعمال سیغه افعال در طلبه، یعنی طلب را از ما اول لفظ افعال را لفظ کردن برای چی؟ در نسبت طلبیه، همانطور که عمره رفت شد بر طلب ده. طلب دو تا فرق داره مثل انسان، چند تا فرق داره؟ این همه فرق. حالا ما اگر انسان سیاه را اراده کنم یا انسان سفید را، مشترک معنوی مختصه قرینه هست. سیغه قلم وقت شده بر نسبت طلبیه. اگر تخصیصی از مولا رسید، عقل میگه این طلب استحبابیه. اگر تخصیصی از مولا نرسید، عقل یه طلب وجودیه. نه اینکه واضح اومده باشه سیغه قلم وقت شده باشه برای وجوب که در استحباب چی باشد؟ مجاز باشد. نه اینطور نیست. اون تخصیص آدم تخصیص را عقل نشانه میگیره که اینجا طلب مولوی الزامیه یا غیر الزامیه.
من اون وقت که طلب رو دارد رو یعنی محلی برد
کشون یه ذات شده دارد
دلیل
خب دلیلش تبادره چون یه دلیل تبادر و یعیده و قوله و تعالی فریح داره لذین و خالصون هم امره. نه خود رفت طلب ظهور میشه چون میگه که ظهور رفتی داره، یک ظهور اطلاقی داره، ما که مثال خوی اینا باشن یعنی ظهور اطلاقی داره. این که سیغه از را سیغه از را مزعون واضح رفت کرد بر طلب. حالا از این که مطلق گذاشته، عقل میگه که از این صیغه اراده وجوب شده، یعنی هم ظهور اطلاقی به حکم عقل، نه اینکه خود لفظ را اومده باشه وقت کرده باشه. لفظ وقت شده بر مطلق طلب، لذا استعمالش در وجوب و در استحباب در هر دو به نحو حقیقت. خب معلوم شد بالاخره در این روایت که مثال زدیم اختصال للجمعات و الجنازه، یا در اون روایت که امر میکند به آمار که به الاذان و اقامه، بعد ترخیص داریم بر اذان که میتونی اذان را نگی، برای اقامه ترخیص نداری، مقتضای جمع قرصی و این اینا اینه که بگم اذان مستحبه، اقامه چیه؟ واجب. یه آمار هم بیشتر نیست. آمار که بل اذان بل اقامه ما اینجا گفتیم که اصلا مشکل ما اذان دیگه حل میشه. آمار را شده در طلب، اونو عقل هست که میگه اینجا استعمال نشده در دو معنا، استعمال شده در یک معنا، اون طلبه. استحباب آن را یا وجود آن را از قرینه منفصل تعدد دال و مدلوله. چی؟ طلب اقامه را حاکم که اصل مطلب چه؟ در جواز فرد نظام رو اذان اقامه هر دو مستحبه، منطقه اقامه معکده فرمی میشه که تا اونجا که امکان داره ترک نشه، و به عبارت نقطه ترک اقامه خلاف احتیاطه. اگر به رکوع نرسیده باشد، اگر به رکوع نرسیده باشد میشه در اقام اقامه شکست در تو که تصمیم داشته بگه دا، نه اینجا حالا یه بار وسط نماز تصمیم بگیره که بگه این آقا عادتش بوده همیشه از آن اقامه را میگفته، حالا این دفعه هم فراموش کرد و رفت هم نگفت، یعنی در اینجا میتونه قبل از این نماز رو. خب تا اینجا مثلا حل شد دیگه انشاءالله که ثمره مهمی بر این بحث، ما نمونه هایی رو مطرح کردیم، ثمره مهمی بر این بحث مطرحه. البته یه بحثی در آخر مرحوم آخون مطرح میکند که آیا این که قرآن بعض از روایات دارد که برای قرآن بطنه و برای هر بطنی از آن ظاهرون و باطنون و برای هر باطن او بطنیست تا هفت بطنه، آیا اونجا استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نه؟ یا چون اونجا مفهوم آخون مطرح میکنه و به بعض از روایات تمثل کنه، حالا من یه خلاصه اینجا میگم برای که اصلا اون از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، که بعضی از روایات داره که قرآن بر هر بر هفت حرف نازل شده. چه توضیحات عجیب و غریبی نازل به این مطرح که این هفت حرف چیه؟ بعضی ها گفتن امر است و نهی است و اخبار است و قصه است و چیه و چی؟ بعضی ها گفتن که نه، یعنی هفت حرف یعنی هر کلام از قرآن هفت معنا میتونه ازش. بحث سنگین اینجا شده است ولی جواب همش هم یک کلام بیشتر نیست. اون یک کلمه هم مثل این روایاتی که این مطالب رو میگه سند نداره و در معرض استنباط هم واقع نمیشه. نزا وقت نسبت به اون گذاشتن جاش تو تفسیره، نه روایات متواتره و نه از نظر سندی هم سند محکم داره، اکثرا مبتلا به ضعف ارساله. و خب چند چنین روایاتی چون منشأ اصلا در استنباط نیست مطرح کردنش وجهی نداره. این حالا میرسیم انشاءالله به روایاتش و مطرح خواهیم کرد. مهم در اینجا اینه حالا که ثمره رو شناختیم ببینیم آیا ممکنه یک مستعمل، یک متکلم یه لفظ رو بگه و از آن بیش از یک معنا اراده کند. مرحوم حق خراسانی و میرزای نائمی، مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، این چهار پنج تا بزرگوار قائل به استحاله هستند، یعنی محاله یک لفظ استعمال شود بیش از یک معنا از آن اراده بشه. مرحوم امام آقای خویی و شیخون الاستاد آقای وحید حفظه الله و مختار ما هم اینه که هیچ مشکلی نداره، هیچ زمینی با شما نمیده، امکان داره. اینا که غالب امکانش هستند دو تا بحث دارن. یکی این که آیا امکان عقلی هم امکان داره، یکی این که آیا هم چیزی واقع شده یا واقع نشده، که این جزء بحث آینده ما ببینیم آیا امکان داره یا نه. اولا اگر اثبات شد امکان، آیا واقع شده یا واقع نشده. خلاصه این مطلب اینه که امکان داره، بهترین دلیل هم برای امکانش وقوعشه، هم در نثر واقع شده هم در نظم واقع شده. کلمات سعدی تو گلستان ببینید خیلی دو پهلوه هر دو معنا. حافظ هم که الا ماشاءالله خصوصا تو اشعار عرفانی می و ساقی و شاهد هر کدومه هم ظاهرش اراده شده و هم واقع، یعنی خود معنای ظاهری است که میفهمی همینه درسته، معنای حرفه در این که یه معنای هم تو باطنیسته که اصلا فصاحت و بلاغت شعر به اون معنای باطنیسته نه به اون معنای ظاهریسته. تو قرآن هم الا ماشاءالله داریم که میتونه رنگ ولعصره، یعنی عصر میتونه به نماز عصر باشه، خود به هنگام عصر باشد، به عصر نبی باشد، به عصر ظهور باشد، اصلا میتونه به فشار باشد که بعضی افتانی در عصر اشاره به جاذبه زمینه، چون در تحت ما در تحت فشاریم، اصلا به فشار عصر یعنی چی؟ عصر اکثر عصر همه هم درسته، هر کدوم رو اراده کرده باشد، همه رو اراده کرده باشد که درسته. تو قرآن و شمس و ضحاها میتونه خدا قسم خورده باشد به شمس و نورافشانیش، تو روایت هم گفته شمس نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، ضحاش هم اون چیزی که از این بزرگوار به عالم نورافشانی شده از معارف دیگه میتونه اینطوری باشه استعمال. حالا ببینیم چگونه میشه شما در دست آورد.